جناب غربی، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به این بخش، بحث دنباله فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی آن روز و هویت طلبی شوونیسم ترک و جدایی طلبی، هژمونی و نفت امروز به بهانه و نقش و عملکرد پیشوری در آذربایجان.
بله، با کمال میل.
و پیش از اون که این بحث رو ادامه بدیم، یکی از عزیزان هموطن از داخل ایران یک میلی نامه بر ما فرستادن و سوالاتی از شما داشتن، مطالبی رو مطرح کردن که اگر اجازه بفرمایید من یکی یکی مطالب رو بخونم و شما هم لطف کنید و پاسخهایی بهش بفرمایید.
با کمال میل.
این دوست عزیز ما با ابراز محبت و لطف به شما و رادیو بعد اضافه کردن که این جانب یک ترک ایرانی هستم و اهل تبریز، بعدم که در ایران زمین مردم آذربایجان همواره پرچمدار توسعه و پیشگام تشکیل جامعه مدنی بودند، از آن جمله تأسیس اولین شهرداری در ایران، اولین روزنامه، اولین بازار مثقف جهان و از همه مهمتر انقلاب مشروطیت که بیشک مهمترین حرکت ملی چند دهه اخیر برای کسب استقلال و آزادی در ایران بود. بعدشون اشاره کردن که به مصاحبه جلسه گذشته شما در مورد فرقه دموکرات گوش دادن و بعد با تمام احترامی که برای شما نوشتن دارن، لازم دیدن که نکاتی رو در این مورد مطرح کنند که یک، جناب مهندس قروی فرمودن که پیشوری گروه 53 نفر و مرحوم دکتر تقی ارانی را جوجه فکلی معرفی میکرد، در حالی که اگر به خاطرات ایشان که در آژیر منتشر شده بود بازگردیم، مرحوم پیشوری چنین میگوید: بین سالهایی که در زندان رضاخان بودم 53 نفر را پیش ما آوردم. اینان همه با سواد و کتاب خوانده و کتاب نویس بودند، اما در میدان عمل کار آزموده نبودند و چندان با تجربه نبودند. و ایشان هم به شخص مرحوم دکتر ارانی به دیده احترامی نگریسته. بعد اضافه کردن که جناب مهندس در مصاحبه خود به هیچ وجه در مورد رد اعتبارنامه مرحوم پیشوری در مجلس آن زمان اشاره‌ای نکردند که به صورت کاملا قانونی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شده بود، اما اعتبارنامه‌اش مورد تایید قرار نگرفت که مرحوم دکتر مصدق که قبل از آن در دوره رضاخانی استاندار آذربایجان بود، در صحن علنی مجلس رد اعتبارنامه پیشوری اعتراض کرده بود.
ببخشید، میخواید اینا رو تا آخر بخونید من جواب بدم یا میخواید من یک به یک جواب بدم؟
بله، همون یک به یک من بخونم شما جواب بدید بهتر بخونید.
تا اینجا که خوندید اجازه بدید بلد. من جواب بدم.
منتها این دوست عزیز من قبل از این که شما معبر کنید و بفرمایید، نکته کوچکی رو به این عزیز هموطن همدل مهربان یادآوری کنم و بعد از اونم شما لطف کنید و بپردازید به پاسخ به پرسشان. و اما اون نکته اینه که ما در آذربایجان اگر بخوایم دیگه خیلی خیلی با ذره بین به مردم و به فرهنگ اون منطقه، اون نقطه یا خطه شجاع پرور کشورمون نگاه کنیم، میشه گفت که مردم آذربایجان یا آذری ها هستند که از هزاران سال پیش سر و ایران و قلب ایران رو اونجا ساختند، و یا اینکه ترک تباران ایرانی هستند که در شکل من خودم از نظر سلیقه خیلی به این با این نگرش موافق نیستم، چون در حدود هزار ساله که در با بقیه هموطنان و با بقیه مردم اون منطقه یک زیست یکسانی دارن و فرهنگی رو دارن که در اونا قابل قبول شده، همگون شده. چون برای ملت شدن فکر نمی کنم که باید مثلا هزار سالها لازم باشه که تبدیل به ملت. این خوش زمان بسیار طولانیه و اینکه امریکا با این تقریبا تاریخ 200 خورده سالش میبینیم که مردمی که از 72 ملت تشکیل شدن چگونه به قول خودشون یک مردم هستن یا به قول خودشون یک نیشن شدن. بعد حالا چگونه است که ما بعد از حدود هزار سال زندگی مشترک که تازه اگر اون سمتی که این عزیزان قبل مهاجرت به ایران هم بررسی کنیم در حیطه فرهنگی ایران هم باز هزارها با هم زیست کرده بودند و همین دلیل هم وقتی میان ایران غریبه نیستند و فرهنگ و زبان و فارسی رو رشد میدن اون پادشاهان ترک‌تبار. بسید این که ایشون میفرمایند من یک ترک ایرانی هستم و اهل تبریز، من نفهمیدم که ایشون از کجا فهمیدن که آذری نیستند و ترک تبار هستند.
بله احتمال داره، چون الان میدونیم که چند ساله که این کار انجام میگیره، احتمال داره ایشون تست دی ان ای دادن و نتیجه نشون داده که تبار در تبار شناسی که دی ان ای نشون میده رفته رسیده احتمالا به اون شاخه، که هیچ مشکلی هم نیست و هیچ مشکلی هم نداریم.
کاملا.
و اخیرا همین چند ماه پیش یکی از دوستان آذربایجانی، و جالب این دوست ما هم آذربایجانی هم قشقایی، از طرف پدر مادر به هر دو طرف وابسته است، زنگ زده بود و میگفت رفتم این تست رو دادم، خیلی برام جالب بود. خب خیلی رفتم تست دادن، نتیجهش هم معکوس بوده، یعنی تر ریشه رو میبره به همونهایی که پیش از هجوم ترک‌ها به ایران در اون منطقه میزیستند.
بله.
ایشون 100% حق دارند خودشون رو ترک بدونن، حالا یا با تست دی ان ای یا بدون تست دی ان ای، شاید خوششون میاد، عیبی نداره، من مخالف نیستم. ولی همچنان که شما اشاره کردید، از هزار سال قبل، پیش از هزار سال قبل در اون منطقه چند هزاره هم ایرانیانی زیستند که ایران رو ساختند، و اولین حکومت ایرانی هم که ساخته شد حکومت مادها بود، که حکومت مادها با همین شامل آذربایجان فعلی، یعنی همین ایالت استان آذربایجان فعلی و همدان و ری و بعد اصفهان و کردستان بوده، و این بخش ماد، حکومت ماد اینطوری درست شد که بعدا به دو ماد بزرگ و ماد خرد تقسیم شد، که ماد خرد همین آذربایجان فعلی شد که گفته میشه پایتخت تابستونیش اردبیل بوده و پایتخت زمستانیش گنزک یا شیز یا تخت سلیمان کنار دریاچه ارومیه بوده، در شرق دریاچه ارومیه که اون منطقه گرمسیره.
بله.
و آثارش هم، آثار بسیاری هم در اونجا بوده که سالیان دراز حفاری کردن، همچنان هم بیگمان اگر ادامه بدن خیلی اسناد دیگری به دست خواهد اومد. خب اونها بعدن این امپراتوریشون رو در زمان هوبخشتره بعد از شکست آشور و تصرف تمام منطقه تا لیدیایی که در آناتولی اون روز بود، که با اونها به خاطر مسئله قبلا، من اینا رو اگه یادتون باشه در پارسال بحث کردم،
بله کامل،
در به خاطر ماه گرفتگی صلح کردن با هم، ولی امپراتوریشون رو توسعه دادن از پایین تا خلیج فارس و از شرق تا بخشای از هندوستان امروز و از غرب هم تا وسطای آناتولی. خب ما اینا رو میدونیم اونها کیا بودن، اونها در اونجا زندگی میکردن. بعدن هم که کوروش اومد تمام حکومت رو بالکل در اختیار گرفت و یک نظام چند ملیتی ساخت و هخامنشیان در اونجا حکومت کردن، و بعد از اون، بعد از یونانی ها اشکانیان و بعد ساسانیان، اینا واقعیت هاییست که در اونجا هست، ادبیات اون زمان، آتشکده های اونجا، همه در صحبت های پیشین هم اشاره کردم، وقت زیادی نمیگیرم، که همون آتشکده که در تخت سلیمان بوده آتشکده آذرگشنه است، که آتشکده بوده که شاهان به خصوص ساسانی وقتی به جنگ میرفتن یا ازدواج میکردن یا کاری میکردن و گاهی پیاده مثل شاه عباس که پیاده میرفت به زیارت مشهد، اونها هم پیاده را میافتادن میرفتن به اون آتشکده که در اونجا تقاضای از خدا از اهورامزدا تقاضای کمک بکنن که در جنگ یا در کاری که میخوان بکنن یاریشون بکنه، یا از اونجا تقدس بگیرن یا تبرک بگیرن، به هر حال جای عبادتشون بوده. خب اینا هست، اینها رو ما نساختیم، تاریخ، و به هیچ وجه نه من نه شما نه این شنونده بسیار عزیز هیچ کدوم از ما نمیتونیم برگردیم و تاریخ رو خط خطی بکنیم و یا بنا به میلمون بگیم این بخش از تاریخ رو دوست دارم میخوام قبول کنم و این بخش دیگر رو نمیخوام دوست داشته باشم و قبول نمیکنه.
آمین.
به هر حال سوال این است که اون جماعتی که اونجا بودن در هجوم ترک ها که آغاز شد به خصوص در دوران با سلجوقی ها که اومدن که تا آناتولی هم رفتن، سلجوقیان ترک رو درست کردن و سلجوقیان در داخل ایران ما حکومت رو به دست گرفتن، اونها کجا رفتن؟ ما در هیچ تاریخی نخوندیم که ترک ها وقتی اومدن ساکنین اولیه اونجا رو به دریا ریختن یا اینکه مثل بمب اتمی هیروشیما یه بمب چیزی انداختن که همه رو خاکستر کردن، نه مثل صدام که در با بمب شیمیایی چندین هزار نفر رو تبدیل به یه مجسمه کرد. خب این اتفاقات نیفتاده، ما میدونیم اونا بودند، زندگی میکردند، شعر میگفتند، کتاب مینوشتند، حتی در دورانی هم که اونا اومده بودند نشسته بودند، حکومت دستشون بود و در شهرها مرکز قدرتشون بود، در شهرها زبان ترکی داشت استیلا پیدا میکرد، باز اونا حضور داشتند. این کتاب، اجازه بدید این کتاب سفینه نجات رو شاید این شنونده ما و دوستان شنیده باشن، من دربارش یه توضیحی بدم. سفینه تبریز، ببخشید اگه گفتم سفینه نجات، سفینه تبریز که به ابوالمجد محمد ابن مسعود تبریزی این رو نوشته و دستنویس خوشبختانه این کتاب در کتابخانه مجلس نسخه اصلیش بوده، از روش عکس برداری کردن و چاپ شده که در تقریبا حدود 700-800 صفحه، 700 و خورده ای صفحه است، که کتابیست که این نویسنده در تمام ابعاد مختلف دانش، از فلسفه، از منطق، از ادبیات، از شعر، از عرفان، از تصوف، از همه اینها مقاله داره و به نظامی گنجوی پرداخته و به خاقانی پرداخته، از ابن سینا حرف میزنه و از شمس الدین سمرقندی حرف میزنه و اینها همه و همه به زبانی از فخرالدین رازی تفسیر سوره اعلا میکنه و به عربی حکمت العین نوشته، منتها اون بخشایی که الان در دست ما هست در اون مثلا چاپ کپی که کردند الان در دست ماست با به شکل سیاه اون روز نوشته شده، این همه به همون زبانی است که شیخ صفی اردبیلی جد صفوی به اون زبان حرف میزده که زبان آذری است، که زبان هیچ ربطی به ترکی نداره و شعبه ای از زبانهای رایج در ایران بوده و شعرهای شیخ صفی گفته، منتها ما سند به این ترتیب که 500-600 صفحه به این زبان مطلب نوشته شده باشه قدیمترها نداشتیم، که الحمدلله با چاپ این کتاب که من یه نسخه رو در اختیار دارم و انشالله اگر فرصت باشد از مطالبش میتونم حرف بزنم توضیح بکنم خدمت شما عرض شود که این شعر خودش رو گفته، ای خداوندی که خاک در کرمت راز اعتقاد خستگان به تی مهنت نوس دارد کردند. البته میگم زبانی است که خیلی با فارسی رایج امروز خانایی نداره، ولی همون زبانی است که زبان آذری است که شیخ صفی هم به اون زبان شعر میگفته و حرف میزده.
بله.
گفتم این هست که این جماعت کجا رفتن؟ آیا بالکل نسل‌کشی شد در اونجا و همه قلق و غم شدن و اجازه داده نشد که اینها دیگه اونجا حضور داشته باشند، یا کاری که استالین با چچنها و اینگوشها کرد و اونها رو بالکل از منطقهشون جاکن کرد و برد به آسیای مرکزی، آیا یک همچین اتفاقی در آذربایجان افتاده؟ همه تاریخ نویسان ایرانی و غیر ایرانی چنین چیزی گزارش ندادند. پس دوست عزیز ما باید توجه بکنه که ضمن این که حد مسلم ایشون هست که خودش رو هر چی که دوست داره بدونه، در این حال این حق رو هم به دیگران بده که اونها هم اینطور فکر نکنن، آذربایجانی باشن و خودش ترک زبان باشن اما خودشون رو ترک ندونن. اما همینطور که باز شما اشاره کردید، اینها بحثای نجات پرستانه نباید باشه. من علاقه من نیستم به این مسئله اشاره بکنم.
کاملا.
از قدیم ها هزاره های دور در سرزمینی که امروز اسمش ایران هست، که در گذشته بسیار بزرگتر بوده، با اولین هجوم خیلی معروف در تاریخ ایران، هجوم اسکندر رو داریم، ویرانی هایی که به وجود آورد و حکومت 110-120 ساله که اونا سلوکیان راه انداختن، در بخشای 60-70 سال بیشتر طول نکشید، در بخشای 120 سال خوردهی طول کشید که در اون حکومت بود که آذربایجان آتورپات با مهارت و زیرکی که داشت اجازه نداد که مقدونیه‌ای ها آذربایجان رو به جنگ بگیرن و اونجا رو درب و داغون بکنن. در نتیجه با صلحی که با اونها کرد و پیشکش هایی که داد، اونجا رو از تعرض مصون داشت و همین دلیل هم اصالت ایرانی اونجا رو کاملا حفظ کرد. اینها رو ما همه میدونیم. اما همون حمله مقدونیه‌ای ها، فراموش نکنیم اسکندر شاگرد سقراط بود و از یک جای با دانش میمد. اونها اومدن در ایران و زندگی کردن، موندند. و جالب اینجاست که نکته‌ای که شاید بعضی ها بهش توجه نکردن این بود که در لشکر داریوش تعداد قابل توجهی فرماندهان نظامی یونانی بر علیه اسکندر می جنگیدند.
بله کاملا.
و این
جا قراری منظورتون اسکندر شاگرد ارسطو بود.
ارسطو، ببخشید اشتباه کردم، شاگرد ارسطو بود. و خدمت شما عرض شود که این واقعیت است که ما اولین بار شاهد هستیم که یه ملت دیگری وارد ایران میشه، تصرف میکنه و میمونه، توش زندگی میکنه. ضمناً چون خیلی هم با فرهنگ بودن، طبیعتاً میتونیم حدس بزنیم که البته شخص اسکندر رو نمیگم با فرهنگ بودن ها، به هر حال از جانب جایی میمدن که از خودشون سابقه اون همه بحثای فلسفی و منطق و جمهوری نجات پرستانه افلاطون و بقیه دموکراسی الیت و همه اینها رو در پشت سر داشتن. اولین تئاتر جهان رو بنیانگذاری کرده بودن، فن سخنوری، سوفسطایی ها و رواقیون، همه اینها از اون در اونجا سابقه داشتن، فیثاغورس و ریاضیات و این حکایت ها. خب ما اینا رو داشتیم که اونها اومدن در ایران موندند و بعد بسیاری از اونها در فرهنگ ایران حل شدند. بعد از چند قرن عرب ها به ایران حمله کردند و این بار خیلی ویرانگرتر، با توجه به در صحبت های پارسال هم راجع به بابک اینا رو گفتم که با نگاهی که داشتن به ایرانی ها و ایرانی ها رو موالی می دونستند و برده های آزاد شده و عجم می نامیدند و رفتار دوگانه ای که داشتن، رفتار انسان درجه دوی که با ایرانی ها داشتن، سعی کردن تیشه به ریشه همیت ایرانی، فرهنگ ایرانی بزنن و ضمناً هم موندن، موندگار شدن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، نه 10 سال و 20 سال، 100 سال، 200 سال. در گیلان و مازندران امروز ما شما اگر تبارشناسی بکنید، خاندانهای بسیار زیاد عرب رو در گیلان مازندران میتونید پیدا بکنید که اونها به مرور زمان شما الان هیچ اصلا اثر ظاهری از اونها نمیبینید، اما عربا در اونجا آب و ملکی پیدا کردن، زیاه غاری و زندگی کردن و زاد و ولد کردن نسلا در نسل و به مرور زمان به شدت ایرانیزه شدند و در اونجا موندند. فردوسی اومد این مسائل رو در شاهنامه مطرح کرد و احیای فرهنگ گذشته کرد و ایرانی ها بیشتر به خودشون جنبیدند. بعد از اینکه به خودشون جنبیدن، همچنین هنوز سرحال نیامده، مغول ها سر از این شدن که ویرانگری مغول ها چیزی نیست که کسی در جهان امروز، حتی در جهان غرب پیدا بشه که خط رد بر این بکشه. ویرانگری که همه را کشتند و سوختند و بردند و ویران کردند با فرهنگ چادرنشینی و نهایت تمدن قانون گذارشون همون حکومت قانون یاساشون بود و اینهایی که کتاب ها زیاد دربارش نوشته شده. اما همینها هم وقتی که به هولاکو میرسه و نواده های هولاکو در ایران، اینها هم در رابطه با ایران تحت تأثیر قرار میگیرن. خواجه نصیر طوسی میشه وزیر اعظم هولاکو. بعدم همین دوست عزیز من که متشکرم ازش که این کار کرده و بسیار احترام میذارم و قدردانی میکنم از این ایرادی که گرفته و بسیار زیباست این کار که اندیشه منو تیزتر میکنه، منو به خودم وام میداره که بیشتر فکر کنم، ایرادات خودم رو بفهمم. از این بابت وامدار ایشون هستم، ازش سپاسگزاری بسیار زیادی میکنم.
کاملا.
همین دوستان الان باید این رو توجه بکنن که در گذشته ایران ما این مغول ها که اومدن این کارها رو کردن، اما در همون تبریز شامگازان، اهالی میگن شامگازان که اصل شمبغازانه، یعنی رصدخانه‌ای که در مراغه ساخته شد، شامگازانی که به وجود اومد، اینها همه اومدن یواش یواش حتی از تبار مغول جا افتادن در اونجا و حل شدن در فرهنگ منطقه. سلجوقیان اومدن همچنان که غزنویان این کار کرده بودن، سلطان محمود غزنوی ترک تبار سفارش شاهنامه رو به فردوسی میده. بعد از اینکه اون اقوام اولی اومدند و زدند و بردند و جنگیدند و غارت کردند و اسیر کردند و اسیر بردن فراوون و اموال و خدم و حشم و نمیدونم دار و ندار ملت رو بردن، بعد از اینکه کاملا جا افتادن، حکومت دستشون افتاد، در امور دبیری ناگزیر بودن بازم سراغ ایرانی ها برن، در کمترین مدت خودشون تبدیل شدن به مبلغان فرهنگ و ادبیات ایرانی. با چقدر نگاه کنید، از بناها گرفته تا کتابها، در دیوانهای شعر تا مجمع و شعرهایی که اونها در بارگاهاشون می ساختن و تا جایزه هایی که برای شعرهای خوب می دادن، همه اینها خاطراتیست که ما همه داریم، از مسجد کبود تبریز گرفته تا مسجد گوهرشاد مشهد و صدها نمونه از اینها. همه اینها اومدن برای خودشون کانتریبیوشن هایی و خدماتی به ایران کردند. حالا من حق ندارم بیام خط بکشم بگم که اینها یا بی خود کردن که این کار کردن، من همه رو رد میکنم، و یا اینکه بگم که نه، اینها اصلا فارسا خیلی بد بودند. نه، اولا که بازم اشاره میکنم به این دوست عزیز که دانشجو هست و چون دانشجوست طبیعتا انتظار میره که با دید بسیار گستردهی به اطرافش نگاه کنه، مسائل بررسی بکنه، و به شدت انتظار میره که به انتخابی و مشروط به مسائل نگاه نکنه و به خودش اجازه بده که هرچی که هست رو ببینه و خودش رو از مدارک و منابع بسیار زیادی که وجود داره محروم نکنه. ما باید اینا رو توجه بکنیم که الان بحث شوونیست های ترک مطرح میشه، از شوونیسم فارس حرف میزنن. اول سوال این هست که این فارس یعنی چی؟ منظور از فارس اهالی استان فارسه یا اینکه اصولا هر چی که غیر ترکه بهش میگن فارس؟ مثلا خرم‌آبادی و لر بروجردی هم باید این کتک شوونیسم رو بخوره و به خاطر جنایات رضاخان مجازات بشه؟ آقای بجنوردی خانم بیجندی هم باید از این کتک ها بخوره؟ تکلیف اینها چیه؟ یا در نقاط گیلان و مازندران، در صومعه سرا، در اونجا اونها تکلیفشون چیه؟ اینها که غیر ترک هستن آیا همشون رو ما باید فارس خطاب بکنیم، خط بکشیم بگیم ترک؟ نه عزیزم، به نظر من همه ما ایرانی هستیم. ملغمه ای از بسیارها در خودمون داریم، یه خطی رو در هزارهای تورانی گذشته در پیش داشتیم، گرفته اومدیم به امروز رسیدیم و هر نوع خطکشی جدید غیر طبیعی است. این نکته رو توجه بکنیم، غیر طبیعی است. مثل بریدن عضوی از بدن، این کار غیر طبیعیه و در این حال در شرایط امروز بدون شک در مسیر منافع ملت ایران و منافع همون افرادی که این حرفا رو میزنند نیست. این در رابطه با این مسئله ترک.
بله.
اما اینکه درباره مسئله پیشوری، مسئله پیشوری و گروه 53 نفر مطلب رو نقل کرد، ببخشید پیش از اون اشاره کردید که ایشون از نقش آذربایجان گفتم. بله، اگر این برادر عزیز ما فرصت بکنه اون بحثای چندین هفتهی من رو درباره نقش آذربایجان در تاریخ ایران که به مناسبت 100 سالگرد مشروطیت گفتم گوش بکنه، بیگمان خواهد دید که من بحث کشافی و مفصلی در رابطه کردم و خیلی به نقاط مختلف انگوش گذاشتم و همین اولین هایی که ایشون اشاره کرده کاملا درسته. بله، آذربایجان در بسیاری از چیزها اولین بوده، از جمله اولین روزنامه، اولین شهرداری، اولین بازار و نقش بسیار تعیین کنندش در انقلاب مشروطیت. و این که من یه خود فراتر گفتم در گذشته، این که اگر انقلاب مشروطیت و انقلاب بدونیم، انقلاب واقعی در آذربایجان و در تبریز اتفاق افتاد. انقلاب شفاهی و انقلاب نوشتاری به لحاظ امضای قانون مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در تهران گرفته شد، اما اون بخشی از انقلاب که با خون همراه شد، متاسفانه با هزاران خون عزیزترین ایرانی ها در تبریز و نقاط دیگه‌ای که به تبریز برای جنگیدن با استبداد اومده بودن همراه شد، در اون انقلاب که خالص‌ترین بخش انقلاب مشروطیت بود، که نه در اونها عوامل و ریشه های فراماسونری بود و نه عوامل و ریشه های استبدادیون قبلی بود، در هیچ یک از رهبران مشروط خواهی که در آذربایجان در اون انقلاب 11 ماه جنگیدن، شما یک تونه از اون سلطنه ها و دوله های هزار فامیل اون زمان ایران رو سراغ ندارید. همه پاک و خالص، از ستارخان شما بگیر تا باقرخان و شیخ محمد خیابانی و ثقت الاسلام و حاجی کوزه کنانی و وعاظ اون زمان حاج میرزا حسین واعظ و بعد حاج میرزا جواد ناطق و صدها و هزاران دیگه که الان فرصت نیست اسماشونو ببرم، همه اینا خالصترین و نابترین ایرانیانی بودن که بدون کوچکترین وابستگی نه از بیگانه چیزی میگرفتن و نه به اصطلاح درد و دغدغه املاک شخصیشون مثل سپهدار تنکابونی داشتن.
بله.
خالصترین انقلابیون بودن که 11 ماه جنگیدن و زیباترین انسانی ترین رکورد ها رو در تاریخ ایران ما به جا گذاشتن.
حماسه ها آفریدن. بله.